امام کاظم سلام الله علیه در خطاب علی ابن یقطین شما برامون نقل کردید. جناب حجت الاسلام المسلمین دکتر مجید یزدی، ازتون به خاطر این برنامه هم خیلی متشکرم و انشالله عمری باشه، برنامه بعد بازم مزاحم شما هستیم.
انشالله اگر توفیقی داشته باشم در خدمت شما و شنوندگان محترم خواهم بود. همه رو به خدای بزرگ و مهربان می سپارم.
سپاسگزارم. عزیزان شنونده، خدمت به مردم به عنوان یکی از شاخصهای مهم انقلابیگری و رفتار انقلابی برای همه ما مطرحه. خب در قوه قضاییه هم همین گونه است. این خلاصه یکی دو جمله ای تمام این 30 دقیقه‌ای که حدوداً در خدمت شما بودیم هست. خیلی سپاسگزارم از همراهیتون، التماس دعا و خدا نگهدار.
زیر سقف آسمان نقره پوش، سرهای سخت پوش، با هم در مسیر سرنوشت، تا بماند این وطن، تا بروید این بهشت. در مسیر سرنوشت، تا بماند این وطن، تا بروید این بهشت.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. برنامه با موضوع طب سنتی.
ما باید برای خوابمون یک ساعت معین داشته.
جناب ابوعلی سینا در مورد ورزش میفرمایند معظم التدابیر حفظ الصحه الریاضه. ریاضت یادتون باشه، هر موقع ریاضت چندی یعنی ورزش. دیابت نوع دو رو ما میگیم بیماری متابولیک یا سوخت و سازیه. دیابت نوع یک
رو شما تو خونه داشته باشین، 10 نوع 20 نوع در منزل داشته باشین، هر روز یکی از اینا رو دم کنین. مثلا یه روز دم نوش بی.
پنجره‌ای به بوستان سلامتی. شفا، برنامه‌ای از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر حسن اکبری هستم، متخصص آسیب شناسی سلولی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و متخصص طب سنتی. برنامه شفا از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف رو میشنوید و پل ارتباطی ما هست 025-329-10551، 329-10552 و سامانه پیامکی ما هست 30553. اگر سوالی راجع به بحث‌های پزشکی دارید میتونید مطرح بکنید و ما در حد توان و وسعمون در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز میخوام یک برنامه خاص رو راجع به بیماری عرض کنم خدمتتون که سردرد و میگرن خدمتتون باشم. بیماری سردرد و میگرن میتونیم بگیم که یک علامت هست بیشتر تا یک بیماری. حکما سه قسمت رو تعیین کردن. اول میگن سبب، بعد مرض، بعد میگن عرض. خب سبب یا اون عامل اصلی بیماری، مرض اون تغییری که در سطح اعضا در طب سنتی و تغییری که در سلول ها در طب نوین اتفاق افتاده، عرض اون علامت بیماری است. در واقع اگه ما بخوایم تو این فرمول سردرد رو بگذاریم، سردرد یک عرض و یک علامت هستش، نه خود بیماری. حالا خود بیماری چی هست؟ خود بیماری اون تغییری است که در سطح سلول های ما اتفاق افتاده که اون تغییر باعث اون علامت شده. حالا اگه بخوایم اسباب رو بررسی بکنیم برای اسباب سردرد، شما فرض بفرمایید که سردرد به علت کمبود قند خون، مثلا شما صبحونه میل نکردید، از خونه خارج شدید و رفتید در یک فضای شلوغ با فشار عصبی بالا، الان قند خونتون افتاده و سردرد گرفتید، اینجاست سبب چی میشه؟ میشه پایین افتادن قند خون. مرض چی میشه؟ مرض میشه اون تغییر سلولی که در مغز شما اتفاق افتاده و کمبود انرژی که باعث شده که سلول ها متورم بشن به علت کمبود انرژی، و این تورم سلولی حالا یک علامت ایجاد کرده به علت تورم سلولی. کشیدگی اعصابی که در اون ناحیه هستند باعث یک علامتی شده به نام درد، که این درد وقتی در سر هست بهش میگیم سردرد. حالا اگر ما بخوایم درمان بکنیم به طور اساسی سردرد رو، خب در حالت عادی هر کسی خیلی راحت میگه که یه مسکن میخورم خوب میشه، مثلا یه استامینوفن میخورم، حالا یا ساده یا مثلا نوع کدوینه، یا مثلا یک داروی مسکن مثل آسپرین میخورم از این مسکن ها و سردردم خوب میشه. سردردی که اینجا شما دارید با مسکن درمانش میکنید، وقتی مسکن میخورید در واقع شما مشکل آسیب سلولی رو برطرف نمیکنید، فقط علامت رو دارید پاک میکنید. اون علامت در واقع توسط اون قرص یا اون دارو اصطلاحا ما میگیم بلوکه میشه و شما اون آسیب رو متوجه نمیشید، نه اینکه آسیب برطرف شده. در حالی که اگر مثلا شما سردرد دارید، یک قاشق عسل، حالا اگه مرض قند ندارید یک قاشق عسل نوشه جان کنید، این یک قاشق عسل میره و میزان قند خون شما رو به حالت طبیعی برمیگردونه، قند خون در سلول‌های عصبی نرمال میشه، در نتیجه اون سدیمی که در داخل سلول به دام افتاده و به علت کمبود انرژی نمیتونه بره بیرون و سلول ورم کرده از سلول خارج میشه، به دنبالش آب اضافی داخل سلول خارج میشه، فشار برداشته میشه و به طور اساسی سردرد شما خوب میشه. یه مثال دیگه اگه بخوام بزنم، ممکنه گاهی سردرد به خاطر فرض بفرمایید که نور خورشید باشه. یه فردی رفته مثلا خرید یا یه کار شغلی در زیر آفتاب داشته و به مدت طولانی زیر آفتاب مونده و اون نور آفتاب بوده که با تابیدنش رو سر این فرد دچار آسیب کرده به علت فشاری که اون فوتون‌های نور روی اون سلول‌های عصبی و بالا رفتن حرارت سر ایجاد شده و بدن نتونسته جبران بکنه، حالا سردرد گرفته. یا فرض بفرمایید سردرد به علت یک تومور مغزی ممکنه باشه، البته اینها رو دیگه حتما جدی بگیرید. سردرد هایی که به مسکن جواب نمیدن، به آب مثلا عسل جواب نمیدن و همچنین به قرار گرفتن در جای خنک جواب نمیدن، باید شما رو مشکوک بکنه که نکنه شما خدا نکرده با یک توده مغزی و توده سر مواجه هستین، یا یک تومور مغزی داره این سردرد ایجاد میکنه، که در اینجا دیگه مراجعه به پزشک متخصص و گرفتن گرافی ها مثل سی تی اسکن و امارای اینا لازم میشه که به هر حال اون رو دیگه متخصصین عزیز مغز اعصاب این کار رو انجام میدن به طور خودکار و بررسی میکنن که ببینن علت سردرد چی هستش. پس این سردرد یک علامت و باید دنبال علت اصلی گشت. حالا وارد قسمت درمان که بشیم اونجا توضیح میدیم که همین سردردها چطوری ما میتونیم کمک بکنیم بهشون که علامت به تدریج برطرف بشه، در ضمن اون مشکل سلولی و تغییر سلولی هم حل بشه.
شفا پنجره‌ای به بوستان سلامتی.
خب در خدمتون هستیم با برنامه شفا. در خصوص سردرد صحبت می‌کردیم، گفتیم که سردرد باید علتیابی بشه. اینکه من سرم درد گرفت برم یه دونه مسکن بخورم این چاره کار نیست. علتهای سردرد رو یه بار دیگه با هم دیگه مرور میکنیم، هر علتی رو وقتی ما برطرف بکنیم اون علامت هم از بین میره. این صحبت حکما هست که فرمودن وقتی سبب رو برطرف بکنیم علامت بیماری هم از بین میره. یکی از دلایل سردرد فشارهای عصبی و فشارهای روحی روانی هستش. فرض کنید شما به هر علتی عصبانی شدید، عصبانیت شما باعث میشه که دچار ضعف سلولهای عصبی بشید و سلولهای عصبی انرژیشون رو از دست بدن، در نتیجه اون تورم سلولی به وجود بیاد و سردرد شروع بشه. خب در اینجا شاید دیگه بهتر باشه به جای مصرف یک مسکن شما مثلا از یک آب خنک استفاده بکنید، مثلا برید وضو بگیرید یا صورتتون رو بشورید، دستاتون رو بشورید، پاهاتون رو تو آب خنک قرار بدید، یا اینکه اگه امکانش هست مثلا اگه خیلی عصبانی شدید یه دوشی بگیرید و خودتون رو در واقع از اون فشار عصبی راحت بکنید. و اگر قند خونتون پایین افتاده که میتونید از یک شربت عسل یا اصطلاحا بهش میگیم ماء العسل استفاده بکنید برای از خوان خدمتتون که بالا بردن قند خون، یا اگه دسترسی نداشتید مثلا از یک خرما یا حتی یک آب نبات یا یک تکه قند حتی اگه لازم بود استفاده بکنید، یا از یک کمی شکر استفاده بکنید، اشکالی نداره. حالا درسته که مثلا خیلی از حکمای طب سنتی میگن که شکر سفید خوب نیست، ولی همین شکر سفید گاهی میتونه یک داروی خیلی خوب باشه و سردرد شما رو برطرف بکنه. در خصوص سردردهایی که به علت توده های مغزی هست، معمولا اینها ممکنه با استفراغ جهنده همراه باشن و به مسکن ها جواب نمیدن، به آب قند جواب نمیدن، به خرما و عسل و اینا جواب نمیدن. در یه همچین مواقعی حتما مراجعه به پزشک متخصص داشته باشید و بررسی های بیشتری انجام میشه که اونها میدونن که باید دنبال عرض کنم خدمتتون که توده ها بگردن، پس بنابراین از سی تی اسکن و ام آر آی استفاده میکنن برای این که ببینن که آیا در داخل سر توده‌ای وجود داره یا نداره که عامل سردرد شده. برای اینکه ما در واقع بتونیم سردردها رو یک درمان خوب براشون و ساده براشون پیدا بکنیم خیلی سخت نیست و میتونیم سردردهامون رو دسته‌بندی بکنیم. گاهی بعضی از سردردها در خانم‌ها به علت دوران خاص پریود هستش که با شروعش یا یکی دو روز مونده به شروع دورانشون با سردرد مواجه میشن که در اینجا تداخلات هورمونی عامل سردرد هستش. ما چطوری میتونیم این در واقع مشکل رو حل بکنیم؟ معمولا خانم هایی که خوابشون تنظیم نیست و هورمون هاشون به هم میریزه دچار علائم اطراف پریودی میشن که اصطلاحا بهش میگیم پریمنسترال سیندروم، و مجموع علائمی که در اطراف دوره پریودی اتفاق میفته. اگه میخوایم دچار این مشکلات نشیم حتما حتما باید ساعت خوابمون رو تنظیم کنیم. حالا سوالی که پیش میاد خیلی ها میپرسن میگن که خب آقای دکتر ما چه ساعتی بخوابیم؟ خب بهترین ساعت رو که ما قبلا هم اعلام کردیم خدمتتون، ساعت عرض کنم خدمتتون که اوایل شب هست. حالا در زمستان اوایل شب زودتر شروع میشه، در تابستان دیرتر، ولی حد متوسط همون حوالی ساعت 9 نیم شب زمان خوبی هست. اگر شما بخوابید معمولا ساعت بیولوژیک و هورمونیتون تنظیم میشه، پس بنابراین دچار اختلالات هورمونی نمیشید و اون اختلالات هورمونی باعث سردرد برای شما انشاءالله نمیشه. موفق باشید، در خدمتون هستیم. بریم و برگردیم.
نشاط و سلامتی در برنامه رادیویی شفا با کارشناسی دکتر حسن اکبری.
خب داشتیم در مورد سردرد صحبت میکردیم، حالا لازم هست که یه مقداری در مورد داروهایی که در سردرد میتونه به ما کمک بکنه صحبت بکنیم. داروهایی که در سردرد کمک کننده است به سه قسمت تقسیم میشه: داروهای حیوانی، داروهای گیاهی و داروهای معدنی. داروهای حیوانی شاخصترینش عسله که خب از زنبور عسل به دست میاد و یک عامل جبران کننده انرژی سلول ها هست، مخصوصا سلول های سیستم عصبی مرکزی، پس میتونه خیلی خوب در سردرد ها کمک بکنه. خب نحوه مصرفش چجوری عسل؟ یکیش اینه که یه نصف قاشق چای خوری عسل رو بذاریم زیر زبان کسی که سردرد داره. ما یک جذب عسل زیر زبونی داریم، خیلی فوری نفعش به کل بدن و مخصوصا به مغز میرسه. پس عسل زیر زبونی بسیار بسیار کمک کننده و عالی هستش. داروی دیگه‌ای که حیوانی هست و میتونه کمک کننده باشه در سردردها، روغن‌ها هستن، روغن‌های حیوانی، که بهترین روغن حیوانی روغن زرد گاوی هست. به علت داشتن 4 کربن حتی از گلوکوز بهتر میسوزه و میتونه انرژی مغزی رو فراهم بکنه و سردرد رو کم بکنه. خب حالا چجوری فردی که سردرد داره این روغن حیوانی رو مصرف بکنه؟ بهترین راهش اگه گرسنه هم هست، یک لقمه روغن حیوانی رو با عسل یا شیره انگور میتونه نوش جان بکنه و از نفع هر دوی این دوتا استفاده بکنه. از داروهای گیاهی میتونیم به گل گاوزبان، زعفران، دارچین، هل، گلاب، زنجبیل، اینها میتونیم اشاره بکنیم که استفاده از این گیاهان دارویی میتونه کمک کننده باشه. معمولا به دو حالت دمنوش یا عرقیات و یا شربت ها و تونیک هایی که از این گیاهان داروی درست میشه میتونیم استفاده بکنیم. حتما در منزل یا در مسافرت داشته باشید. اگر یه موقع سردرد شدید بر اساس تبتون میتونید از این گیاهان داروی استفاده بکنید. مثلا اگر فردی تب سرد داره، مصرف زعفران، دارچین، هل، زنجبیل توصیه میشه. اگر تب گرم داره میتونه از بید و عرض کنم خدمتتون که کاسنی و همچنین عناب و بهلیمو استفاده بکنه. اینها شربت هاشون هم در فصل تابستان بسیار عالی هستش، ولی در فصل زمستان به صورت عرقیات یا دمنوش ها میتونه استفاده بشه. همینجا هم بگم که عرقیات معمولا در رده بعدی قرار میگیره. اول خود گیاه هست که به صورت دمنوش یا حالا شربت تولید شده، بعد عرقیات هست. چرا؟ به خاطر اینکه عرقیات رو هم میزان غلظتش، هم در واقع کاری که انجام شده رو ما خودمون انجام ندادیم و نمیدونیم چه جوریه به عنوان بیمار، در حالی که دمنوش و شربت و اینا رو خودمون درست میکنیم و بیشتر میتونه کمک کننده باشه برای رفع سردرد. از عرقیات دیگه یا دمنوش‌های دیگه میتونیم به هل اشاره بکنیم که هل با عطر و بویی که داره به طور مستقیم میتونه وارد مغز بشه از طریق حس بویایی، پس بنابراین میتونه سردرد رو خیلی خوب درمان بکنه. انشالله که در خصوص سردرد اطلاعات مفید رو کسب کرده باشید و استفاده بکنید. این برنامه، برنامه شفا هست از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف. پل ارتباطی ما 025-329-1551 و 329-1552 هستش. سامانه پیامکی برنامه شفا 30553 هست. انشالله سوالاتتون رو مطرح بکنید و در حد توان و وسعمون پاسخگوی شما خواهیم بود. موفق و مؤید باشید. خداحافظ.
گر زنده به خاطر مهر و وفای تو،
به خاطر مهر و وفای تو
عمری اگر که می گذرانم برای تو، باشد عزیز هرچه تو داری به چشم من، باشد عزیز هرچه تو داری به چشم من، تاج سر من است اگر خاک پای توست، تاج سر من است اگر خاک پای تو.
ما موجودیت خودمون رو اعلام کنیم، پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف،
علی و
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
محمد یا محمد یا محمد محمد یا محمد.
در پرتو آراسته شدن به منش نبوی زلال می شویم به روشنی آفتاب و به رنگ آینه.
اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، فساد از دل فروشویی غبار از جان برافشانی، فساد از دل فروشویی
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، خدمت همگی شما شنوندگان خوب و صمیمی برنامه برنگ آینه سلام عرض میکنم. امیدوارم که انشالله هر کجا که هستین موفق و پیروز باشین. راجع به موضوع شرم و حیا با شما امروز صحبت خواهیم کرد، نظرات شما رو میشنویم و در پایان هم صحبت‌های حاج آقای محدثی رو با هم دیگه خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. شرم و حیا چیزی که لازمه هر انسانی هست و در قرآن کریم هم خداوند تبارک و تعالی در رابطه با دختر شعیب این مسئله رو بیان می‌فرماید. پس هر مسلمان و هر مؤمن هم باید این صفت حیا رو همراه با خودش داشته باشه. و باز در روایات از رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه و آله و سلم درباره ویژگی هاشون و سیره اون حضرت نقش شده که ایشون همیشه با حیا با مردم حرف می زدن و سخن می گفتن.
یکی از ویژگی های مؤمن اینه که حیا داشته باشه و ما مشاهده میکنم اونه که حیا ندارن، یعنی یه نوع بی‌ادبی نسبت به دیگران دارن، جسارات های بدی به دیگران میکنن. وقتی میگن حیات عراش دریده میشه، اون حفظ نمیشه، بی‌ادبی یعنی مساوی با بی‌ادبی هست. و خدمت رو عرض کنم که و باعث میشه که مسائل دیگر هم دربر بگیره، حالا مثلا درسی باشه، علمی باشه، هرچی باشه، زمینه برای گناه رو باز میکنه.
به نظر من فکر میکنم که حیاشن یک هدیه الهی است برای بشر و در درون بشر جزء فطرت بشر قرار داده. این انسان رو یاری میکنه که بتونه خودش رو نگه داره اون جایی که باید نگه داره. البته این هم مثل همه هدیه‌های خدادادی کنترلش انسان باید تحت اراده خودش و عقل خودش بگیره تا اون رو اونجایی که لازم هست ازش استفاده کنه، اونجایی هم که لازم هست کنار گذاشته بشه کنار گذاشته بشه. به هر حال کسی که حیا و شرم داشته باشه و جای خودش ازش استفاده کنه در مسیر تقوای الهی میتونه موفق باشه.
حیا از خدای متعال، خدای متعال که انسان از گناه خودداری بکنه. اگر چنین باشه انشاءالله انسان دارای ایمان خوبی خواهد بود.
دوستان عزیز، صحبت‌های هموطنان عزیزمون رو راجع به شرم و حیا شنیدیم و صحبت‌های استاد فرزانه جناب حاج آقای محدثی رو با هم میشنویم.
فأدعوك ربي
تطهر قلبي بنور الهدى.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شما عزیزان شنونده. یکی از بهترین خصلت‌ها که بازدارنده از گناه هست، مسئولیت آور هست در مقابل مفاسد اخلاقی و اجتماعی، شرم و حیاست. در روایات اسلامی آمده که از مثل‌های انبیاء پیشین جز این باقی نمانده که اگر شرم نداری پس هر کاری میخواهی بکن. یعنی داشتن شرم و برخورداری از حیا سدیست و عامل بازدارندهیست که انسان رو از کارهای زشت و ناپسند و گناه و خلاف باز میداره. شرم مانع هست برای انسان. عقل انسان یک سری چیزها رو بد میدونه. شرع مطهر دین اسلام هم همینطور بعضی از چیزها رو زشت شمرده و از اون نهی کرده. حیا و شرم این هست که این بدیها رو انسان واقعا بد بدونه و نسبت به موقعیت و شخصیت خود حساس باشه، از ارتکاب کارهایی که زشت و ناپسند هستند شرم کنه، چون اونها سبب میشه که انسان بدنام بشه، بد عاقبت بشه، رسوا بشه، تحقیر بشه. انجام کارهای زشت انسان رو بدنام میکنه و سعادت رو هم تباه میسازه. به همین جهت است که انسان گاهی از فاش شدن بعضی از اسرار ناراحت میشه. چرا؟ برای اینکه به حیثیت و آبروی او لطمه وارد میکنه، برای اینکه دوست نداره انسان قبح کارهاش برای دیگران روشن بشه. حالا اگر کسی این حساسیت رو نداشته باشه، یعنی مفهوم شرم و حیا و خجالت در وجود او نباشه، هر که را شرم کرد از او دوری، بدرد پرده های مستوری. مرد را شرم سرخ روی کند، خلق را خوب خلق و خوی کند. حدیثی داریم که در همین زمینه شرم و حیا می‌فرماید: یاکه و کل عمل فی السر تستحی منه فی العلانیه. از هر کاری که در علن و آشکار از انجام اون خجالت می‌کشی، در تنهایی و پنهانی هم اون رو انجام نده. و این شرم مقدس و مفید خیلی سازنده است برای انسان. از چه کارهایی باید شرم کرد؟ باز حدیث دیگری از امیرالمومنین علیه السلام هست در نهج البلاغه که محدوده و دامنه کارهای دارای شرم رو مطرح میکنه. میفرماید: احذر کل عمل اذا سئل عنه صاحبه انکره او اعتذر منه. از هر کاری بپرهیز که اگر نسبت به اون کار از صاحبش بپرسند که تو این کار رو کردی، میگه نه من این کار رو نکردم، یا اگر همراهی برای این کار نداشته باشه عذر میخواد، میگه بله من این کار رو کردم، معذرت میخوام، ببخشید متوجه نبودم. پس هر کاری که وقتی بپرسند انسان میخواد انکار بکنه یا زبان عذرخواهی و معذرت خواهی باز میکنه، معلومه کار زشتیه. بنابراین از این گونه کارهایی که انسان رو مجبور به انکار یا مجبور به عذرخواهی میکنه، انسان باید بپرهیزه. خداوند انشاءالله نعمت شرم و حیا رو در ما و بچه های ما و خانواده های ما روزافزون بگردانه که سدیست در مقابل گناه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ای طالبی که دعوی عشق خدا کنی، ای طالبی که دعوی عشق خدا کنی، در غیر او نظر به محبت چرا کنی، در غیر او نظر به محبت چرا کنی، از جست و جوی خب تو بیگانه شو، اگر خواهی که دل به حضرت او آشنا کنی، خواهی که دل به حضرت او آشنا کنی، خواهی که دل به حضرت او آشنا کنی.
صدای ماندگار، جلوه‌ای از جامعه دینی.
رادیو معارف
دریچه این به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ